با شدت و حساسیت بیشتری دستورالعمل‌های پزشکی را مراعات کنند. ستاد مرکزی اربعین مرجع تصمیم گیر درباره برگزاری یا لغو مراسم معنوی اربعین. رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد مرکزی اربعین گفت با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و به رغم آمادگی ما برای اعزام زائران ایرانی به عتبات، اتخاذ هر گونه تصمیم گیری برای لغو یا برگزاری مراسم معنوی اربعین به عهده ستاد مرکزی است. آقای پولارک افزود دولت عراق نیز تاکنون هیچ گونه تصمیمی برای لغو یا برگزاری آیین اربعین امسال اعلام نکرده است. وی در خصوص نامنویسی برای متقاضیان جدید موکبداری هم گفت فراخوان سراسری در خصوص صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان موکبدار در آیین اربعین از 6 خرداد آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد. خطیب جمعه قم گفت جهش تولید کشور را از بیکاری نجات می‌دهد. حجت الاسلام بن مسلمین سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز قم با اشاره به شعار امسال افزود جهش تولید موجب حل مشکل بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. وی به فرارسیدن 26 تیر سال روز تأسیس شورای نگهبان هم اشاره کرد و آن را نهادی ضامن سلامت، اسلامیت و جمهوریت ایران دانست. خطیب جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود 21 تیر روز حجاب و عفاف را مورد توجه قرار داد و گفت امروز دشمنان جوانان ما را در عرصه‌های فرهنگی هدف گرفتند.
خاکریز نخست برای مقابله با دشمنان در این عرصه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده محوری است. دشمنان برای تخریب خانواده و ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و سوق دادن جوانها به دام هوس‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارند که هوشیاری و برخورد مستمر با مروجین فساد از رسالت‌های امروز جامعه ماست و حفظ و حراست شهر مقدس قم، شهر اهل بیت، اهمیت ویژه‌ای دارد.
فردا 21 تیر ماه سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دشقیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند.
12 خرداد 1313 رضاخان در نخستین و تنها سفر خارجی خود به ترکیه رفت و از همان زمان اقدامات غربگرایانه آتاتورک بر روی او اثر گذاشت. از آن موقع دسیسه های غربگرایانه ای برای تغییر شکل پوشش مردان و زنان ایرانی آغاز شد. دکتر کاشانی، کارشناس علوم سیاسی:
رضاخان به شدت اون تفکر صورتگرای مدرنیته رو می‌خواست وارد بکنه، نه مدرنیته معنای نظریش رو، بلکه مدرنازیسیون سطح نازل رو.
زمانی که شایعه مطرح شدن کشف حجاب به صورت یک قانون در کشور به اوج خود رسید، روحانیان و مردم ایران به ویژه در مشهد نتوانستند در برابر آن ساکت بنشینند. مرحوم حجت الاسلام والمسلمین بهلول:
واقعه گرفتاری حجاب حسین قمی رحمت الله علیه آیت الله بزرگ پیش آمد. ایشون به تهران رفتن که شاه را از رفع حجاب منع کنند. شاه ایشون را زندانی کرد و به مشهد اطلاع داد و چند نفر علمای بزرگ مشهد را که طرفدارشون بودن نصف شب از مشهد بردن.
21 تیر 1314 مردم مشهد و زائران بارگاه رضوی به سبب تجمع و حرکات اعتراض‌آمیز به کشف حجاب رضاخانی در حرم مطهر به خاک و خون کشیده شدند. قانون کشف حجاب 17 دی 1314 و طی جشن فارغ التحصیلی دختران بی‌حجاب در دانشسرای مقدماتی رسما اجرایی شد.
در رژیم طاغوتی پهلوی اون ظلمی که به بانوان محترم ایران شد به مردها اون ظلم نشد. اونها اخلاق اسلامی را میخواستن ببرند و به جای اون اخلاق اروپایی بنشونند.
بیش از 3000 مبلغ علوم دینی این روزها با فعالیت در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی خلأ تبلیغات حضوری را جبران می‌کنند، اقدامی که با استقبال خوب مردم نقاط مختلف کشور روبرو شده است.
مبلغ هایی که همه هم و غمشون آموزش آموزه های دینی و فرهنگی توی این روزها به مردم بود.
هدف عبادت ها و بندگی خدا، هدف نماز، به اطاعت از خدا تقواست.
امسال به خاطر بحث کرونا و در واقع محدودیت هایی که در اماکن مذهبی و فعالیت های تبلیغی بود، بسته نسبتاً کاملی در دفتر تبلیغات اسلامی طراحی شد که این بسته شامل اعزام مبلغان به صورت مجازی و در واقع تعریف فعالیت های مجازی برای مبلغین عزیز، چه خواهران، چه برادران، چه گروه های تبلیغی.
آقای فاطمی نصب یکی از همون مبلغینیه که امسال در فضای مجازی فعالیت های خودش رو انجام داده.
در قالب 11 تا کانال و گروه ما توی پیام رسان ایتا و سروش این برنامه را شروع کردیم که کانال های مختلفی به صورت تعاملی بین مخاطبین ایجاد شد و بیش از 5000 ما مخاطب تونستیم جذب بکنیم.
تولید محتوا و ساخت برنامه ها همه در استودیوهای مجازی به کمک یک تیم پابکار شبانه روزی ضبط و آماده می شد تا برای همه قشرها دقیق و قابل فهم باشه.
در برنامه های قبلی برخی از فرازهای
آقای سالاروند هم یکی دیگه از مبلغین مجازیه که با 3 کانال در فضای مجازی به آسیب های اجتماعی می پردازه.
ما اگر به این نصیب برسیم که با خانواده در ارتباط باشیم، شاید مشکلات اقتصادی که الان خیلی مطرح میشه، حل مشکلات اقتصادی حل فرهنگ کار فرهنگیه.
امسال نزدیک به 3000 مبلغ از دفتر تبلیغات اسلامی در شهرهای مختلف در فضای مجازی به آموزش و تبلیغ آموزه‌های دینی و فرهنگی می‌پردازند.
رئیس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مشاور رئیس سازمان بسیج مست از افین کشور اظهار داشت پایگاه های مقاومت بسیج رکن اصلی تربیت نسل انقلابی است. سردار ابو حمزه در سفر به استان اردبیل گفت پایگاه های مقاومت بسیج می توانند در راستای محرومیت زدائی و حل مشکلات مردمی در محلات اثرگذار باشند. با آخرین خبر این بخش، این که معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت مردم مؤمن این استان در 3 ماهه نخست امسال 190 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند. آقای فاتح افزود این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 1.6% نشان می دهد. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 21 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:21 دقیقه بعد طلوع آفتاب ساعت 6:02 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها خطبه های نماز جمعه قم رو بشنوید که این هفته حجت الاسلام و المسلمین سعیدی ایراد فرمودند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ورحمته سيما بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خود و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اعلموا عباد الله ان التقوى دار حسن عزیز و الفجور دار حسن ذلیل. خطبه 157. بدانید ای بندگان خدا که تقوا سرایی است مانند دژی استوار و گناه و آلودگی ها سرایی است ذلیل و خار و نااستوار. این فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این نکته اشاره دارد از جمله نکاتی که درش هست که تقوا یک ملکه نیرومندی است بازدارنده از درون انسان از آلودگی ها و گناهان و انسان رو در برابر هوس ها و شهوات و دشمنان نفوذ ناپذیر میکنه، ولی گناهان و آلودگی ها انسان رو در برابر وسوسه های نفس و شیطان ها نفوذ پذیر میکند، آسیب پذیر میکند، او رو به پرتگاه میکشاند. بنابراین بیاییم با رعایت تقوا خود رو هرچه بیشتر و بهتر در دژ محکم الهی و ولایی قرار بدیم و از آسیب ها مسئول و محفوظ بمانیم انشاءالله. در سلسله مباحث جریان شناسی عصر پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بر اساس سوره مبارکه توبه به آیه 25 رسیدیم. خداوند می‌فرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. این آیه کریمه تکیگاه و موضوع اصلیش یه مطلب مهم و ریشه‌ای و راهبردی است که لازم مؤمنین در مسیر زندگی و انجام وظایف کاملا بهش توجه داشته باشند، و اون این است که مؤمنین بدانند همه موفقیت ها و پیروزی های اونها در عرصه های مختلف به مدد نصرت الهی است و هر کجا که شکستی خوردند به خاطر بی‌دقتی، بی‌توجهی به دستور پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام، و همچنین به خاطر گرفتار شدن به عجب و غفلت از خداوند متعال است، دشمن نقشاختن، با دشمنان همساز و همدم بودن از دیگر عوامل این گرفتاری ها و شکست ها بوده. به خاطر همین خداوند متعال در آیه 25 سوره مبارکه توبه به مؤمنین یادآور می شود که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خداوند در بسیاری از موارد شماها رو یاری کرده. این مواطن کثیره در واقع اشاره دارد به جنگ هایی مثل جنگ بدر و مانند اون که مسلمان ها در اون جنگ ها با وجود نفرات کم، ساز و برگ جنگی کم، اما با توکل به خدا و گوش به فرمان رهبرشون، پیامبرشون، پیشوایشون و همچنین پرهیز از عجب و خودپسندی، نتیجتاً توانستند بر قلب دشمنان کافر بتازند و شکست سختی رو به اونها تحمیل کنند. ولی همین مسلمان ها هنگامی که همراه با پیامبر عزیز با نفرات بیشتر از نفرات جنگ های قبلی و سلاح فراوان و تجربه بزرگی که در طی این جنگ ها کسب کرده بودن، ولی در جنگ حنین ابتداعا دچار شکست سختی شدند. قرآن عامل اصلی این شکست رو چنین بیان می‌فرماید: اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. مسلمان‌ها در روز جنگ حنین کثرت جمعیتشون چنان مایه غرور و عجب اونها شده بود که میگفتن لن نغلب الیوم، با این لشکری که ما داریم امروز هرگز شکست نخواهیم خورد. ولیکن قرآن میفرماید با چنین غرور و روحیه‌ای و کثرت سپاه اسلام، نکته جالب اینجاست، حتی با وجود حضور شخص پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینها ابتداعا به پیروزی نرسیدند، چون به مجرد رو در رو شدن با دشمن تعداد زیادی از مسلمان‌ها ترسیدند. مثل جنگ احد پیغمبر رو تنها گذاشتند، از ترس دشمن فرار کردند. اینها که دچار عجب و غرور شده بودند ابتداعا، با دیدن دشمن اون حالت توکل و مقاومت رو از دست دادن و مرتکب گناه بسیار بزرگی هم شدن، و اون فرار از جبهه بود، تنها گذاشتن رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ترک جبهه، یکی از گناهان بسیار بزرگ هست، از گناهان کبیره هست. در سوره مبارکه انفال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. مؤمنین، هنگامی که با کافرانی که بر ضد شما لشکرکشی کردند، وقتی با اینها روبرو شدید، به اونها پشت نکنید، فرار نکنید. سپس درباره کسانی که تخلف کردند و پشت به جبهه کردند و فرار کردن میفرماید فقط با بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. سوره انفال آیه 15 و 16. کسی که به دشمن پشت کنه، از جبهه فرار کنه، سزاوار خشمی از طرف خدا و جایگاهش هم در دوزخ است، و اینم بد فرجامی است. آری، خداوند متعال در جنگ حنین کسانی رو که دچار عجب و غرور شده و سپس جبهه رو ترک کردن، برای مدتی در همون جنگ به حال خودشون واگذار کرد، دست از حمایت اونها کشید و اونها رو به خشم و غضب خودش و عذاب جهنم وعده داد تا تهدید فرمود. و از طرف دیگر وجود مقدس و مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل، که پرچمدار لشکر اسلام بود، این بزرگوار با عده کمی در برابر دشمن ایستادند و به جنگ ادامه دادند، مقاومت می‌کردند، و همزمان پیامبر عزیز برای برگرداندن مسلمان‌ها به جبهه جنگ، عموی خودشون عباس رو صدا زدند. عباس صدای رسایی داشت، فرمودند برو و مسلمان‌ها رو برگردان. اون هم فوراً از تپه‌ای که در آن نزدیکی بود رفت بالا عباس و فریاد زد یا معشر المهاجرین والانصار، یا اصحاب سورة البقره، یا اهل بیعت الشجره، الی عین تفرون، هذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ای گروه مهاجرین و انصار، ای اصحاب سوره بقره، ای اهل بیعت شجره، کجا فرار میکنید؟ پیامبر اینجاست. مسلمانها که صدای رسای عباس رو شنیدن، برگشتند و گفتن لبیک لبیک. به خصوص انصار که در این بازگشت پیش قدم بودن و با این تدبیر پیامبر عظیم الشأن مسلمانهای فراری دوباره به جبهه و به صحنه آمدند و در پرتو میدانداری و شجاعت بی‌نظیر مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون شکست تلخ ابتدایی به یک پیروزی شیرین تبدیل شد. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صل على مولانا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسدد المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در این خطبه خود من شما رو نیز به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. قرآن میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سوره اعراف آیه 96. اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردن، تقوا پیشه می کردن، درهای برکات آسمان و زمین رو به روی اونها می گشودیم، ولی متاسفانه اونها آیات الهی رو تکذیب کردن. ما هم به کیفر اعمالی که همواره مرتکب می شدن اونها رو مجازات کردیم. عزیزان من، یکی از راه‌های مهم رفع بلاها و گرفتاری‌ها و مشکلات ایمان به خدا و رعایت تقوا و توبه و استغفار است. استغفر الله ربی و اتوب الیه. از سخنران محترم قبل از خطبه ها تشکر می کنم. روز شنبه 21 تیر ماه روز عفاف و حجاب هست، روزی که به دستور رضاخان جلاد قیام مردم مؤمن مشهد علیه کشف حجاب در مسجد گوهرشاد با کشتار و مجروح نمودن تعداد زیادی از مردم با ایمان مشهد سرکوب شد. امروز هم دشمنان با هجمه های بی امان خودشون در عرصه های مختلف از جمله در عرصه فرهنگی تبلیغ و ترویج فساد و ابتذال و روش‌های گوناگون ملت عزیز و غیرتمند ما به خصوص جوانان عزیزمون رو نشانه گرفتن. مقابله با این اقدامات ناجوانمردانه نیازمند هوشیاری، بصیرت و اقدام به موقع هست. امروز جوانان ما باید بیش از گذشته برای این جبهه‌ای که دشمنان باز کردن تلاش کنند، به خصوص در فضای مجازی با ارائه تولیدات غنی در عرصه‌های گوناگون تلاش جبهه‌ای و مجاهدانه‌ای رو داشته باشند. خاکریز نخست برای مقابله با دشمنان در این عرصه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده محوری است. دشمنان برای تخریب خانواده و ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و سوق دادن جوانها به دام هوس‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارند که هوشیاری و برخورد مستمر با مروجین فساد از رسالت‌های امروز جامعه ماست و حفظ و حراست شهر مقدس قم، شهر اهل بیت، اهمیت ویژه‌ای دارد. روز چهارشنبه 25 تیر ماه مصادف با 23 ذی‌قعده روز زیارتی مولای ما ثامن الحجت علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه است و بنا به روایتی شهادت اون حضرت هم هست. بسیاری از این زیارات معصومین سلام الله علیه و اجمعین که ملاحظه فرمودید دقت کنید، اینها علاوه بر اون که همه اونها مقرب الالله هستند، در اونها توصیه هایی شده، نکته هایی در قالب زیارت بیان شده که انسان اگه با دقت و تأمل و توجه و توسل به دامان پاکشون اونها رو قرائت کنه، خیلی از صفات انسان در پرتو این زیارات، صفات های بد انسان از بین میره. اگر خوب هستن ارتقا میبخشه اونها رو. ائمه علیه السلام در این زیارتگاه ها ماها رو به سوی خودشون، به سوی اهداف بلندشون دعوت میکنن. بنابراین فرصت رو غنیمت بشمریم، از دور یا نزدیک با امام رؤوف زیارت کنیم، سخن بگوییم، تقرب به خدا بجوییم، سعی کنیم به برکت این زیارات هم اخلاق و اوصاف ما رضوی بشه انشاءالله و هم بلا و مشکلاتمون برطرف بشه. مرحوم ابن قولوی از بعضی از ائمه علیه السلام روایت کرده، وقتی به نزد قبر امام علیه السلام میرید بگید اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خداوند انشاءالله همه ما رو زیارت با معرفت اون امام معصوم نصیب روزی بگرداند و این بلای کرونا رو برطرف کند و مردم بتونن از نزدیک این مشاهد مشرفه رو زیارت کنن. همچنین 25 تیر هر سال روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نامگذاری شده. این سازمان با هدف کمک به تأمین حداقل زندگی خانواده های نیازمند و بی سرپرست و ایجاد زمینه های مناسب برای خودکفایی بنا شده. ما هم برای خدمتگزاران این نهاد خیریه آرزوی موفقیت بیشتری داریم و مردم عزیز هم انشاءالله از کمک های خودشون به این نهاد دریغ ندارن. پنجشنبه آینده 26 تیر ماه سال روز تأسیس نهاد مقدس شورای نگهبان هست. شورای نگهبان به مثابه بنیانی مرسوس، عماد ملت و چشم بینای نظام هست. شورای نگهبان میراث مرارتهای رادمرد تاریخ معاصر شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه و تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شورای محترم نگهبان با کار خود ضامن اسلامیت و جمهوریت ایران اسلامی است. شورای محترم نگهبان با چند وظیفه مشخص و کلیدی که بر عهده دارد در طول چند سال عمر با برکت خودش سد سدید و در مقابل انحراف ها و کسانی که میخواستن نفوذ